نمونت شدی همه ی وجودم. دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم. دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم. دوست دارم دوست دارم، با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشقت شدم نکنی جوابم. دوست دارم دوست دارم، تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم. دوست دارم دوست دارم،
امروز مثل هر روز با امینی روز. امین قاسمی فر، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر به پیمان طالبی، به همه دوستان و شنوندگان خوب. امیدوارم حال همه خوب باشه، روز خوب و اتفاقات خوب ان شاءالله در انتظار همه باشه.
ان شاءالله.
عرض کنم که پیمان، راجع به داستان واردات خودرو خوب مفصل صحبت کردیم و قبلا هم شما صحبت کردید. دو تا سه تا تیت بگم تا برسم به اون نکته‌ای که میخوام بگم. یکی که نتایج اولویت بندی خودروهای وارداتی 6 مرداد مشخص میشه، این به کنار. نکته بعدیش هم این هستش که مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت سمت هم گفته که سرعت گرفتن واردات خودرو با اولویت خودروهای هیبریدی و اینها اتفاق خواهد افتاد. خب اینم که خب مشخصه که کار درستیه دیگه تو این حوزه.
بله.
اما اون چیزی که می‌خواستم من بگم این بودش که مدیر عامل ستاد ماینه فنی خودرو تهران، ضمن تشکر از پیمان طالبی برای اخذ ماینه فنی،
زنده باشین،
آره، اعلام کرده بود که اعلام کردن که استقرار واحدهای پورتابل ماینه فنی در مبادی ورودی خودروهای وارداتی، یعنی که میخوان همون جایی که خودروهای وارداتی میان اونا ماینه فنی بشن و خلاصه خودروهای تولید جولای 2020 به بعد مشمول ماینه فنی میشن دیگه. یعنی همونطور که مثلا من میرم ماشین خودم و اینجا از این میبرم ماینه فنی، این خودروهای وارداتی هم باید برم برم ماینه فنی. گفتم در جریان باشی دیگه،
یعنی بنزو میاره سری بره تو صف ماینه فنی
دیگه. خلاصه نمیدونم این انواع خودرو بعد ماینه فنیشون رعایت بشه دیگه. اگر این از 20 جولای
تو فکر کن که دیگه حالا مثلا بنز دیگه، مثلا میگه داداش بیا بری چراغاتو عوض کنی،
آره
همون موقع بره 5 میلیون تومن بده،
آره که مثلا این کارو بده. به هر حال این داستان، این عرض شد خدمتت که هی ما داریم میگیم هی راجع به این مصرف برق صحبت میکنیم. گفتم هم دیگه قبلا هم دیگه به خاطر ضرورتشه. میدونی که درجه میزان هوا رو نگاه میکنی تو تهران مثلا صحبت از رسیدن به 40 درجه است تو فرپس فردا، اینا یعنی میخوام بگم انقدر گرم این داستانا. ولی به دنبال اختارهایی که داده شده مبنی بر تشدید در واقع برخورد با ادارات پرمصرف و اعلام اسامی اون مشترکان و دستگاه های اجرایی که هیئت دولت اجرا در واقع ارجاع میشد، برق 50 تا دستگاه اداری پرمصرف تهران دیروز قطع کردن که شامل مثلا سازمان شهرداری های کشور، شرکت سهامی فلان، نمیدونم ساختمان سرپرستی بانک بهمان و نمیدونم ساختمان مرکزی یه بانک دیگه. میخوام بگم انقدر جدی با قضیه برخورد شده و این 50 تا قطع شده دیگه. خلاصه این یعنی خوبه؟ که داره جدی، آره، و از این بابت خوبه دیگه،
کار مردم میمونه ها، نمیدونم الان ولی خوبه بگیم بده،
آره، ولی به هر حال باید رعایت بکنن دیگه. از اون وقتی ما اینجا میگیم آقا مثلا شما رعایت بکنید، شما مصرف کننده عادی هم رعایت بکنید، خب به هر حال دستگاه عمومی دولتی هم رعایت بکنن دیگه. یعنی میشه این کارم کرده توی اون ساعتایی که گفتن خاموش کردن سیستم سرمایشی، به هر حال میشه. عرض شد که از اینم که بگذریم، میخوام از کوبیده شدن یه میخ برات بگم که یه
میخو کوبیدن،
آره، یه ربات انسان نمای جدید میخشو خیلی هم خوب و مشتی کوبیده،
ربات میخکوب،
آره، این ربات انسان نمای توربو. نکته اینه که پیمان، حالا به عنوان مثلا مثل از این تیتر استفاده کرده بود اون مقالش و اون خبرش، اما این ربات رو جوری در واقع طراحی کردن که با دقت مثل یه آدم تونسته میخ رو با چکش بکوبه به طور دقیق و کامل. یعنی واقعا همین جوری بوده. یعنی من اول که تیتر رو نگاه کردم خبر رو که ربات میخش رو کوبید، گفتم شاید مثلا یه اختراعی کردن یه رباتی که مثلا خیلی عالی بوده، ولی نه، داستان این بوده که تونسته با دقت مثل یه آدم میخ رو بکوبه و این خیلی مهمه که بعدن این ربات میتونه به عنوان یه در واقع دستیار، به عنوان یه دونه در واقع کمک حال برای افراد حالا تو شرکت‌های مختلف کار بکنه تو جای مختلف. این و این شرکت رباتیک ژاپنی در واقع گفته که آره این کار رو انجام داده. بازی به قول معروف گریزی بذارم به یه داستان قبلی، فکر کنم همینجا هم گفته بودم دیگه، یه رباتی خودکشی کرده بود زیاد بهش کار داده بودن و اینا. آره امیدوارم این ربات جدید داستانش اینجوری نشه.
خوراک ما ایرانی است. آره. رو بزن تابلو رو بزنیم اونجا.
فکر کنم ولی اگه مثلا من و شما یه همچین رباتی داشتیم تو خونه چقدر کمک حالمون بود دیگه، هر چی که مثلا تو خونه بتونه انجام بده رباتی برو مثلا ظرفا رو بشور این کارو بکن. خیلی خوب میشد. ولی به نظرم یه زمانی به اونجا هم
آره دیگه الان خب جارو رباتیش اومده دیگه.
آره دقیقاً.
خودش میره جمع میکنه، شارژ که نداره میاد میره تو لونش میزنه خودشو به شارژ.
آره به نظرم حتما یه زمانی این مدلی خواهد شد. آقا یه نکته دیگه داستان این ایمنی ها هستش. حالا یکی دو تا بیمارستان هم ازش اس برده شد که شهرداری اشاره کرد یا سازمان آتش نشانی که اینا جزء ساختمان های نایمن هستن. خب ما تو بیمارستان خیلی بعد این پدیده عجیب غریب باشه دیگه، یعنی بیمارستان اولین چیزی که به ذهن میرسه که اینا با این حتما اوجیسه رعایت شده باشه دیگه. اما اینو از این باب گفتم که معاون فرماندار تهران از مکاتبه با اداره استاندارد برای ایمنی شهر بازی ها گفته و اینم نکته ایست که به خصوص تو فصل تابستان خب استفاده از شهر بازی ها بیشتر میشه، بعضی وقتا خبرهای بدی ممکنه برسه به گوشمون یا اتفاقهای ناخوشایند خدای نکرده بیفته. این که حالا با مکاتبه میکنیم دمتون گرم، کار خیلی خوبیه، ولی باید واقعا خیلی قبل‌تر از اینها به نظرم بهش پرداخته میشد دیگه. یعنی اینکه شهر بازی اگر ساخته میشه، اجازه اگر داده میشه که بریم آقا تو این شهر بازی بچه‌مون رو ببریم برای تفریح، حتما باید اون ایمنی قبلش لحاظ شده باشه که ایشالله اینجوری هم باشه دیگه. هرچند همین الان هم این اتفاق افتاده بدک نیستش. باز پیمان با اجازه تو من چون آخرشه دارم میگم اینا، یه نکته جالب معاون توسعه مدیریت پشتیبانی سازمان نهضت سواد آموزی یه مطلبی رو گفتن. این داستان مطلب ایشون هم راجع به نرخ این عرض کنم خدمتت هزینه ایست که برای سواد آموزی داره لحاظ میشه. رقمه عدده خیلی عدد پایینیه که مثلا بگن سالی 1 میلیون 1 میلیون خورده اینجوری هستش، به نظرم میاد که خیلی عدد پایینیه، ولی آدم از این فرصت استفاده بکنیم راجع به گرفتن این حق و زحمه برای همه کسانی که تو نهضت سواد آموزی دارن کار میکنن. حق و زحمه سواد آموزی هر نفر سال 1 میلیون تومان، هر جور حساب میکنم اصلا عجیب غریبه با این قیمت تو سال 1 میلیون، سال 1 میلیون تومان حق و زحمه سواد آموزی. حالا امیدوارم،
یعنی هر کی بره نهضت سواد آموزی سال 1 میلیون بهش پول میدن.
حق و زحمه سواد آموزی، اونی که میره
اونی که میرید یاد میده.
به نظرم اگر اینجوری باشه باید خیلی بیشتر از اینها باشه، چون واقعا هم دارن زحمت میکشن دیگه. ولی به هر حال این هم عدلش، حالا شاید توی یک حالت و یک چه میگم چندشونه دیگری داره، ولی به هر حال باید بیشتر از اینها باشه، هم برای این بزرگان هم برای همه معلم ها. و در نهایت برای تجدید نظر تو کارنامه داوطلبان دستیاری هم یه اتفاقی میفته و تمدید مهلتی هم دارن برای انتخاب رشته و اینا همون کسایی میشن که در آینده کار درستاشون میان پیش تو برنامه طبیب دیگه
نکردن
دستیاری هستن. آره خلاصه ایشالله این فرصته که تا 6 مرداد دارن برای انتخاب رشته استفاده بکنن و بعدن هم یه وقتی دیگه که مهمان تو شدن در سالهای دور دیگه.
ایشالله ما با افتخار در خدمتیم.
سلامت باشید ایشالله. آره. زنده باشیم تا فردا پیم
ایشالله. همینجا دست در کاره
مخلصیم. خدا
دست در کاره، دست در کاره، دست در کاره، خدا
پیگیری. جوان ایرانی سلام، سنگ قلاب کارمند جدید بانکا. طبق قانون و اونم قانون جوانی جمعیت و طرح جوانی جمعیت، بانک ها مکلفن به زوجهای جوان وام ازدواج بدهند، اینو 100 بار تا حالا توی پیگیری گفتیم و در حال حاضر که صدای من در میشنوین 270,000 نفر تو صفن تا این قانون انجام بشه از طرف بعضی از بانک‌ها. این در حالیه که سال گذشته 70,000 نفر توی صف بودن. یعنی جا داره خسته نباشید بگیم آفرین، اصلا بزنین به افتخار بعضی از همین بانک‌ها، شما رکورد شکستین.
دنیا درست نمیشه مگه اینکه بانکاش درست بشن.
آفرین که چقدر شما بانکا ناکار آمدین و آفرین بهتون که چقدر زور دارین که میتونین قانون رو اجرا نکنین. خیلی راحت، اینو من نمیگم، اینو معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته. ایشون گلایه کردن، گفتن که متاسفانه اخیراً بانکا در پرداخت وام ها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتی های وام ازدواج داشتیم در 2-3 هفته گذشته تحت شعاع قرار گرفته. بله، متاسفانه تعداد افرادی که در صف هستن به بالاترین زمان خودش رسیده و شعب بانک ها رسمن دارن مراجعه کنندگان رو سنگ قلاب می کنند.
دقیقا 2 هفته منتظر این بودیم که پیامک بیار از طرف بانک تحت عنوان اینکه به شعبه مربوطه مراجعه بفرمایید تا مثلا مدارک تکمیل بگرده، ولی همچین اتفاقی نیفتاد.
زده که شما کارت یارانتون هم میتونید بدید، مثلا مسیقه مثلا بذارید که وامتون رو بگیرید، ولی متاسفانه اصلا میری شعبه مسخرت میکنن، میگن که چی داری میگی، اصلا همچی چیزی ما نداریم.
آفرین، منم بودم همین کار رو میکردم. وقتی خیلی یواش یواش و آهسته آهسته زندگی همه رو به خودم وابسته کردم و درآمد مردم و حقوق مردم رو هی وابسته به خودم کردم که از این کارت به اون کارت بره، از این حساب به اون حساب بره، نمیدونم پول نقد به هم ندین، امنیت نداره، عوضش بیاین بدین به ما براتون جابجا کنیم و از این جور کارا، وقتی همه اینا اتفاق افتاد و متاسفانه وقتی همه دارایی مردم در من که بانک باشم به عنوان سپرده دست من باشه، منم گردنمو کلفت میکنم و رگ گردنمو باد میکنم و میگم آقا وام نمیدم، حالا میخوای چیکار کنی؟
بعد ما هر بانک قانون خودشو داره.
مثلا یه رئیس بانک بود میگفتش که من به شخصه دلم میخواد میگم یه ضامن بیار، دلم میخواد مثلا 6 تا ضامن بیار، این به سلیقه من ربط داره، چون من رئیس این شعبه میتونم انتخاب کنم که تو چقدر برای من مثلا ضامن یا چک بیاری.
این برگه رو میبری انجام میدی، بعد یه دفعه زنگ میزنن آقا این ناقصه. خب آقا بگو همه رو بگو کامل بیاریم دیگه، چرا یه دفعه الان 2 تا امضا جا مونده، بیا امضا کن. همین میبرن میارن.
اینجاست که ما هم در پیگیری باید بگیم که عزیزان در نهادهای نظارتی، واقعیتش الان یکم دیر شده برای اینکه یقه بعضی از این بانک ها رو بگیرین، اما از قدیم گفتن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، حتی اگه اون ماهی مثل اینا خیلی بوی بدی بده، لطفاً یقه اینا رو بگیرید. یعنی چی که الان برگشتن میگن بعضی از بانک ها وام ازدواج در اولویتشون نیست؟ آقا مگه قانون نیست؟ چجوری میشه که در اولویتشون نیست؟ پس چه چیزی در اولویتشون هست؟ چجوریه تبلیغ بعضی از این بانک ها رو میبینیم، میگه که نمیدونم بیا 300 میلیون وام بگیر، بیا 600 میلیون وام بگیر بدون ضامن، بدون چی فلان و از این جور حرفا، از اون ورم درصد از مردم به عنوان کارمزد دارن سود میگیرن، اینا اولویتشونه، ولی وام ازدواج که راهگشای زندگی یه زوج برای شروع یه زندگی، این در اولویتشون نیست. نمیدونم والا، شاید بنگاهداری که هیچ ربطی به بانک ها نداره در اولویتشونه، درسته؟ کی باید جلو بنگاهداریشون رو بگیره؟ کی باید دست بانک ها رو از یقه دولت و ملت کم کنه؟ آقا خسته شدیم به خدا، هم ملت دارن از بانک ها مینالن، هم دولت داره از بانک ها میناله، پس کی باید جلوی این بانک ها رو بگیره؟
دنیا درست نمیشه مگه اینکه بانک هاش درست میشه؟
حالا قراره از حساب های خودمون به خودمون وامی بدن، یعنی پولی قرض بدهند که تازه بعدش با سودش از همون بگیرند، هم با بازم این کارو نمیکنن، یعنی این در اولویتشون نیست. سر صبحی توی این پیگیری دعا میکنم همه آمین بگین. خدایا حالا دیگه خودت ما رو از دست بعضی از این بانک ها نجات ده که آن به. با تشکر.
از حواشی ورزش در کشور چه خبر؟ امیر اسپورت، امیر حسین سلام، صبح بخیر.
سلام فهم اونجا، صبح بخیر باشه دوست خوب شنوندمون. عرض سلام و ارادت و صبح بخیر دارم، انشالله که سالم و سرحال باشه.
شکرم. چه خبر؟
جان
کجاشو بگیرین؟
والا چی بگم؟
چی بگم داداش؟
دیروز یه چیزی ما اینجا در مورد داستان آقای درویش گفتیم که چرا با سقف افزایش سقف بودجه مخالفت کرده.
حرف به کرسی نشست دیگه.
آره دلیلش تقریبا مشخص شد با توجه به رقم خوبی که پرسپولیس از بابت عبدالکریم حسن دریافت از دروکره و رقم خوبی هم 1,300,000 دلار به اضافه یه اردوی تدارکاتی تو قطر
با یه سالات
کلم
سالات کلم
فکر کنم یه نوشابه مشکی هم اضافه بذارم.
نوشابه آپشنه.
آره ولی نه آپشنش هم داره دیگه، اگر قهرمان بشه الوکره باید یه سر هزارتای دیگه هم بده.
نه بابا
آره دیگه، نه خوب هستن انصافا این یه دونه رو هر چقدر حالات توی بعضن بازیکن‌های خارجی بی کیفیت و منجل وارد شد ولی توی فروشه خیلی خوب عمل کردن. این یه نکته. نکته بعدیش هم از قبل حضور گیولسیانی توی رقابت‌های یورو پرسپولیس پول دریافت میکنه دیگه. می‌بینید که بازیکن چه تو جام جهانی چه توی این رقابت‌ها حضور پیدا میکنن، باشگاه‌هاشون
نفت می‌برن
و همین باعث شد که سقف در واقع بودجه امسال باشگاه پرسپولیس 600 میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه. پس اینجا اگرشون مخالفت کرده به خاطر این بوده که میدونسته که همچین ارقامی داره به باشگاه وارد میشه، در واقع قرارداد عبدالکریم مثلا هم قطعی شده بوده، حالا بیرون اعلام نمیشه و به همین خاطر سعی کرده که خودش بالاتر قرار بگیره و بقیه باشگاه ها دستشون بسته تر باشه. یعنی یه کار حرفه‌ای کرده به نوعی آقای درویش و طبیعی هم هست که باشگاه دیگه هم شاکی بشن از این ماجرا که همینطور هم شد.
دیشب دیدید کاپیتان پرسپولیس امید علیشاه میگفتش که واقعا من به شرفم قسم بالای 30 تا نرفته قرار داده پرسپولیس هیچ کدوم.
ببین من علیشاه رو نمیگم اصلا، بحث بازی اسم نمیارم ولی یه جایی واقعا مثلا راست میگه، مثلا یه بازیکنی میاد میگه من واقعا به کی قسم اینقدر مثلا بیشتر نگرفتم، درست میگه. اون چیزی که توی قرار دادش ذکر شده یا توی قرار داد اومده مثلا از اون باشگاه اینقدر گرفته ولی آپشن های مختلف داره، از قبل مختلف رقم های اضافه وارد در واقع جیبه حالا بعضی از بازیکن ها شده و یعنی اون اصل داستان به قول معروف اون رقم اصل کاری ماجرا پایه رقم همونه و دروغ هم نگفتم واقعا. حالا من میگم بحث عالیشه و اینا رو من نمیدونم واقعا اینطوری هست و نیستش، واقعیتش اینه که من اصلا اطلاع ندارم ازش چون انقدر این قرارداد بازیکن ما پیچیده است آدم مثلا واقعا بعضی وقتا خودش هم گیج میشه که این همه چیزای عجیب غریب از کجا. واقعا یه موقعی مدیر برنامه‌های اروپایی بعد اینا از بچهای ما درس بگیرن از توی بعضی از آپشنایی که یا حرکتایی که میزنن یه موقعی برای جذب بازیکن‌ها برای قرارداد بستن بازیکن‌ها. خدمت تر شود که نکته ای که حالا در مورد بعضی از بچهای ما وجود داره به همین صورته. الان بعضی یک دو تا از دوستای ما میگن که توی مثلا بعضی از باشگاه شهرستانی رقمایی که داده میشه رقما بعضی از نزدیک 100 میلیارده ولی اون چیزی که اعلام میشه مثلا خیلی پایین تر از این حرفاست. در مورد بحث عرضه بینالمللی هم خیلی جدی در واقع مدیران باشگاه
شکایت کنن
بله دیگه، چون آیه درویش یه موضوعی رو مطرح کرد، یعنی بحث احساسی کرد قضیه رو. واقعا پارسال به خاطر قضیه داستان رفتن فیک آقای بهرامن به باشگاه استقلال، یه هوادار پرسپولیس به خاطر این قضیه تیم خودش رو از دست داد، تعلمات روحی گرفت و این حرفا، و به خاطر خانواده اون فرد هم که شده و مرحوم ما تا این داستان رو خواهیم رفت و فلان، و یه جورایی وضعیت هم شدن انصافا حالا تو این ماجرا، و حالا یه جوری میخوام یه شکل تلافی جویانه به قول معروف با این موضوع برخورد بکنن دیگه. حالا تا ببینیم واقعا چی میشه، اگر اینجوری باشه که ترایتور
اگر که
توجیهش نمیاد چی میخواد بشه،
اگه اتفاق بیفته 4 ماه محروم میشه از
دیگه. بله دیگه طبیعیه، تقریبا یه نیم فصل رو میشه گفت که تقریبا یه نیم فصل رو از دست میده. البته من از ترایتور شنیدم که رقم عزیزو بهرامن خیلی پایینتر از بقیه بچه‌ای که رفتن اونجا، یعنی پایینتر از مهدی ترابیه، پایینتر از دانیال اسماعیلی فره، در حالی که مثلا شاید عزیزو بهرامن خب به لحاظ لول فوتبالی و گلرها اصلا کلا رقمشون رقمای خاص‌تری نسبت به بازیکن‌های دیگه. تا حالا جلوتر
برعکس شد براش، اومد یه حرکت
باره دقیقاً و کل ماجرا به خاطر مثلا یه مبلغ خیلی برای بچهای فوتبالیست ما، برای علیزو بهرامند تو این بازیکن تو این سطح خیلی رقم چیزیه، و اینا 1.2 میلیارد برای خیلیا زندگیشونو بالا پایین میکنه، کل زندگیشونو بالا پایین میکنه، ولی برای 1.2 میلیارد برای علیزو بهرامند واقعا نمیدونم واقعا ارزشی داشت یا نه.
امروز قرعه کشی لیگ هم انجام
میشه. بله انجام میشه، حالا تا ببینیم که داستان به چه صورتی. حالا فعلا میگن که هفته های اول لیگ رو میخوان تو تختی برگزار بکنن، بعدش دوباره برمیان آزادی. هر روز ما یه چیز جدید داریم میشنویم، نمیدونم واقعا چیکار میخوان بکنن. از باشگاه استقلال هم خبر رسید ظاهرا مثلا اینکه آیه نکونام یکی از اون دو تا چیزا رو جوجه رو نکنن کاری خوشش اومده، اون وینگره رو مثلا گفته حالا فعلا بمونه، ولی گلره خیلی اصلا در به داغونه بنده خدا، اصلا چی تعطیله. آره اصلا
آقا این اسمش هم اصلاح میکنیم، ما انقدر سخت نباید بگیم کیوسفکی نیست، کیوسفسکیه، باز این بهتر شد،
باز یه ذره چیز تره. آره
اعراب گذاری شد
خب البته بعده شمایی که فن بیان کار کردی راحته، ولی خب یه موقع یکی بخواد چیز بگه یه موقع به حال جمع میشه.
آره
به حال دیگه، حالا تا میگم دیگه این ورود این بازیکن‌ها، دیروز هم گفتم واقعا این بازیکن‌ها با هلیکوپتر وسط باشگاه استقلال نیافتادن، از یه کانالی اومدن. اون کانال رو نگاه کنید ببینید اون راه ورودشون چی بوده، چه شکلی اومدن دیگه. بالاخره یه حساب کتابی قطعا باید باشه دیگه تو این باشگاه. ارشد حضورت که و همچنان هم داریم در مورد ماجرای مربوط به نقل و انتقالات، بچه‌هامون الان دو سه‌تاشون رفتن. یه نکته هم در مورد خدمتتون علی قلی‌زاده عرض بکنم، خیلی از باشگاه‌های ما اعلام شده که اولا باشگاه لخبوزنان 1.5 میلیون یورو براش خواسته. ببینید علی قلی‌زاده رو من نمی‌دونم، مدیر عامل باشگاه ما در جریان این بازیکن نیستن که دنبال جذبش افتادن، یا اینکه میدونن با علم به این آیا علی قلی‌زاده اصلا ایران بیاد نمیتونه به هیچ کدوم از باشگاه‌های ما بره بازی کنه، به دلیل اینکه ایشون سربازه، اگر بیاد ایران بلافاصله باید بره یه تیم نظامی بازی کنه، یعنی باید بره ملوان مثلا. در خوشبینانه تا این حالت داره ملوان، پس اینکه الان اینا هی دنبال هم دیگه میافتن، هی با هم رقابت میکنن، اون میگه من اینقدر من بالاتر میرم، من با باشگاه لخبوزنان چپ و راست ایمیلاشو دارن چی پر میکنن دیگه، میگه من بالاتر میرم، میگه من اضافه بیشتر میدم بدین به من، یه همچین حالتی پیش اومده. در حالی علی قلی زاده قانونا اصلا نمیتونه بره توی این باشگاه، حالا استقلال پرسپولیس سپاهان ترک هر کجای دیگه نمیتونه بازی کنه، چون سربازه باید بره توی تیم نظامی بازی کنه. اینقدر تو سر و کله هم نزنید، حداقل یه ذره اطلاعاتتون بیشتر کنه. من نمیدونم حتی نمیدونم،
هر روز توی کانالا خب این ادمینای
کانال حالا نمیدونم، حداقل ما بهش گفتیم دیگه چه جوری بگیم دیگه،
شاید آشنا دارن،
لااقلش
دیگه اضافه وظیفه آشنا دارن،
شاید نمیدونم. نه اینجا آشنایی نیست واقعا، اینجوری دیگه واقعا این چگیری کار در نمیاد، لااقل اینه که به لحاظ رسانه یه کاری حداقل ما براتون کردیم، یه خلاف لبی امروزی برام بذارید دیگه این اطلاعاتو بدون.
نه من از ادمین های کانال ها که خودشون خوره فوتبالن تعجب میکنم، هر روز دارن میان میگن علی قلی زاده نزدیک شد، نمیدونم علی قلی
زاده. نکته رو گفتم خدمت دوستانمون که در جریان ماجرای آقای علی قلی زاده قرار داشته باشن، اگر هم نمیتونستن بدونن که
ایشون سربازه
صورتی هستش و باید بر در اسم نظام فوتبال بازی بکنه.
آره بعد ابوالفضل جلالی و امید نورافکنم قطعی شد که دیگه بعد امسال ملوان بازی
کنن. بله اینا باید برن ملوان بازی کنن تا خدمت سربازیشون رو بگذرونن و
بعد خیلی شانس آورد،
خیلی تیم خوبی میشه. و امسال جالب آقای ابراهیم شکوری، رزومه آقای شکوری پوری خیلی جالبه، قائم مقام باشگاه پیکان، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، مدیر عامل فلان،
ابراهیم شکوری.
ابراهیم شکوری بعد فکر کنیم پست‌های مدیریتی و اینا هم سر جای خودش، بعد کمک مربی باشگاه ملوان
شد دستیار
سعید دقیقی. و حالا این تفاوت رو من
گرمکن رو در میاره، کوچه‌وار رو
میپوشه، الان دیگه عوض شد، کوچه‌وار رو در گرمکن رو بپوشه. و البته میگم خب به حال هر کی برای خودش یه برنامه‌ریزی داره، حالا ایشون هم شاید احساس کرد تو کار مدیریت اونجوری که دلش می‌خواسته مثلا جلو نرفته، مثلا اکبر محمدی هم یه زمانی رفت تو فاز مدیریتی و
مدربل مثل کرمش
و این حرفا، بعد اومد دوباره سرمربی مثلا مثل کرمش. میگم هر کی برای خودش یه سیاستی داره، ولی خب به حال این تفاوت ها خیلی چیز دیگه.
آره
مثلا
آره.
مدیریت در اون سطح یه رفعه بیه مثلا کمک کنند. آره.
در مورد سرمربی ها هم پرسیده، خب بعضی حالا انقدر خبرهای نقل و انتقالات و استقلال پرسپولیس میاد بالا که خیلی از خبرهای تیمای دیگه محو میشه. الان یه جابجایی های مربی ها انجام شد. آه. سعید دقیقی سرمربی ملوان
شد، مازیار زاره رفت شمسازر قزوین، با هم دیگه چیز تقریبا دیگه
مثلا مهدی تارتار سرمربی گلگهر
سیرجان شد. بله
شد. الهامی در نساجی مون،
نساجی باقی مونده، نساجی که هنوز فعلا تکلیف ما البته تکلیفش مشخص نیست که میشه حالا یه جورایی، چون دارن وقتی خرید میکنن یعنی اینکه میخوان ادامه بدن، ولی فکر کنم یه جورایی دارن چیز
میکنن.
بله محمد هم منتیه زباهن امسال با زوبیا ادامه خواهد داد و تقریبا همه باشگاه همون دارن دیگه.
همین شما ممنونم ازت،
قربون شما.
میدونی چی میگه؟ میگه نه رد میشی آقا امیرحسین، میگه نه رد میشی نه میمونی، تبت بد جور واگیره، منو با دست کی کشتی که پای هر دومون گیره، خداحافظ.
شرکت ها، ثبت علائم تجاری، رتبه بندی شرکت ها و اخذ مجوزها، همه و همه روی خط ثبت. روی خط ثبت از شبکه رادیویی جوان. به نام خدا. سلام، شما روی خط ثبت هستید. اینجا ما اطلاعات کاملی از ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ رتبه و مجوزها در اختیارتون قرار میدیم. امروز میخوایم بریم سراغ دریافت کارت بازرگانی. اگر در این زمینه شما هم دغدغه دارید، لطفاً این 5 دقیقه رو خیلی خوب گوش بکنید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای علیرضا عارفی، کارشناس ارشد حوزه ثبت شرکت ها و کارت بازرگانی، که امروز در این برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای عارفی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، صبحتون بخیر. در خدمت
هستم. متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. آقای عارفی، الان خیلی ها درگیر دریافت کارت بازرگانی هستن. اولا که بفرمایید کارت بازرگانی چیه، به درد چه افرادی میخوره، و اگر کسی در این زمینه مشکل داشته باشه میتونه به شما مراجعه بکنه یا خیر؟
من عرضم به خدمتون که کارت بازرگانی کارتی هستش که به درد تجارها میخوره در ابتدا. بله. عزیزانی که میخوان صادرات و یا واردات انجام بدن، خب اول باید حتما کارت بازرگانی بگیرن. اشخاصی که حتی میخوان برندهای غیر فارسی یا غیر ایرانی ثبت کنن، حتما باید کارت بازرگانی داشته باشن که بتونن اون برندها رو ثبت کنن. مزایای دیگه این کارت بازرگانی این که میتونن ویزای تجاری، عزیزانی که داشته باشن میتونن ویزای تجاری هم بگیرن، که عموما مزایای کارت بازرگانی به این شکل هستش.
درسته، یعنی کسی که بخواد مثلا شرکتش رو در جای دیگه خارج از کشور به ثبت برسونه، برای دریافت کارت بازرگانی هم میتونه به شما مراجعه بکنه.
بله 100%.
بسیار عالی. اگر شما هم برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کردید و هنوز به نتیجه نرسیدید، فقط کافیه که نام و نام خانوادگیتون رو پیامک بزنید به شماره 10806 تا کارشناسان از هلدینگ بزرگ ثبت پارسه با شما در ارتباط باشن و مشکل رو حل کنن. آقای عارفی، با این همه مزایای دنیایی که شما برای دریافت کارت بازرگانی شمردید، میخوام بدونم که روندش آیا روند پیچیده و سخت و زمانبریه؟
میخوام حسینی، هر کاری سختی و پیچیدگی خودشو داره. اینکه کارت بازرگانی سند میخواد، پایان خدمت میخواد، 5-6 ماه زمان بره، ولی ما به صورت تخصصی براشون انجام میدیم. فقط با مدرک هویتی 1 ماهه این کار براشون انجام میدیم. تقریبا دیگه زمانو خیلی خیلی کمتر میکنیم که عزیزان به کارشون برسن.
بسیار عالی. یعنی با مراجعه به شما هم در هزینهشون صرفه جویی میشه، هم در وقت و زمانشون. شما هم برای اخذ کارت بازرگانی میتونید مراجعه بکنید به هلدینگ بزرگ ثبت پارسه، ولی اگر هر کجای این کشور پهناور هستید ما با شما در ارتباطیم. فقط کافیه که نام و نام خانه